مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سیره علوی اخلاق مهدوی رو انشاءالله که بتونیم از این برنامه که راجع به اخلاق امیر المؤمنین و سیره مهدوی صحبت میکنیم بیشتر بهرمند بشیم. در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، انشاءالله از محضرشون بهرمند میشیم، همونجور که منتظر هستیم حسن مطلع این نوع برنامه هایی که در محضر حضرت استاد هستیم. ذکر و نامی از زهرای مرضی سلام الله علیها هست، انشاءالله دلهامون رو روانه بکنیم و زنگار زدائی بشود تا دستگیری ما در روز محشر انشاءالله به دست خود حضرتش باشه. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام عزاداری سرور آزادگان را هم به پیشگاه مقدس مولای من ولی عصر ارواح نال تراو مقدم الودا و همه شما گرامیان تعزیت عرض می کنم. نفسی الا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو تنها در دل شبها بگریم. دوست دارم سر فرو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبی، دوست دارم زینب من عشق چشمانم نبیند، گه به نخلستان گاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا بگویم بس که بی پروا بگریم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون
یا فاطمه الزهرا اغیثینا. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. الحمدلله با این نفس‌های گرم استاد این توفیق رو داریم هفته‌ای دو بار دل‌های خودمون رو زنگار زدائی بکنیم با نام نامی حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها. و طبیعتاً هر وقت که نام این مادر پهلو شکسته میاد همه دل‌هامون روانه میشه به سمت مرهم این درد، مرهم درد سینه حضرت زهرا سلام الله علیها، وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آماده هستیم حضرت استاد که بشنویم از حکومت سراسر عدل و مهربانی اون حضرت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله. در رابطه با حضرت ولی از ارواح نافده و حکومت جهانیش مطالبی در جلسات قبلی اشاره شد، ولی آنچه که مهم هست در رابطه با حضرت ولی عصر این که بعد از آمدن آقا امام زمان سلام الله علیه ما در کجا هستیم؟ در کنار حضرت یا نستجیر بالله در مقابل حضرت؟ خیلی ها بودن در زمان رسول اکرم در رکاب پیغمبر جنگیدن، تلاش های زیادی کردند در برافراشته شدن پرچم اسلام، جانفشانی کردند، ولی در بحران ها نمره قبولی نیاوردند. من این جمله آیت الله لزما بهجت که ما اون یک سالی که جلسه خصوصی خدمتیشون تقریبا بودیم بارها می فرمودند، برای فرج امام زمان دعا می کنید، برای فرج خودتون هم دعا کنید، چون معلوم نیست سرنوشت شما بعد از آمدن حضرت چه خواهد شد. و لذا یکی از بهترین کمک و اقدام برای ظهور حضرت ولیعصر خودسازی ماست. اگر ماها خودمان را خوب بسازیم، فقط دو تا مسئله هست: یکی واجبات را انجام بدیم، گناه نکنیم، چیز بالاتر از این نیست. ولی این به این سادگی نیست. خیلی ها دوست دارن گناه نکنن، خیلی ها دوست دارن واجبی از اونها ترک نشه، معصیتی از اونها سر نزنه، ولی نفس از یک طرف، این اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، دشمن ترین دشمن ها همین نفس شما هست که در درون سینه هست و شما را با اوهامات و خیالات به طرف گناه و معصیت می کشاند. و چه بسا زوجن للناس حب النساء و حب شهوات، چه میاد گناه را این نفس اماره از طرفی هم وسوسه شیطانی آنچنان برای ما زیبا جلوه میدهد، گناه میکنیم و تصور میکنیم که و یحسبون انهم یحسنون صنعا، تصور میکنیم که داریم خدا را عبادت میکنیم. ولذا در روایتی از حضرت امام صادق سلام الله علیه هست، خیلی روایت عجیبیه، گرچه یه مقدار شاید روایت پیام داره، روایت در زمانی صادر شده که اون زمان برای آمادگی برای دفاع از اهل بیت شمشیر بود و نیزه بود و تیر بود از امثال اینها. در این روایت هم ظاهرش ابو بصیر است از امام صادق نقل میکند که لا یعدن احدکم لخروج القائم ولو سهما، برای قیام حضرت ولی عصر خودتون را آماده کنید ولو با یک آماده کردن یک تیر. حالا عرض کردم کلمه تیر در اینجا شاید به عنوان یک نمونه و مثال زده شده که اگر ما خودمون رو بخوایم آماده کنیم، اول خودمون رو آماده کنیم و با شمشیر تقوا نفس خودمون رو بکشیم، با تیرهای تقوا نفس اماره رو به قتل برسانیم و با نفس لوامه همگامی کنیم و همکاری کنیم به نفس مطمئنه برسیم تا به مرحله نفس راضیه و نفس مرضیه نائل شویم. و از اون طرف هم خب حضرت ولی عصر بیاد ارواحنا لتراب مقدم محلفتا در روایات داریم از این امکانات مدرن روز هم استفاده خواهد کرد. این طوری نیست که بیاد فرض در برابر استکبار و غیره اونها با پیشرفته ترین تجهیزات بیان میدان حضرت بخواد با شمشیر بیاد با اونها به جنگ. نه این طوری نیست. یا اینکه میگن حضرت میاد تمام سلاح‌های مدرن از کار میندازه، این هم ما یک دلیل قاطعی به اون شکل نداریم. حالا شاید نسبت به سلاح‌های کشتار جمعی حضرت با قدرت ولایی اینها رو نابود کنه، ولی بنا نیست همه کارهای حضرت ولی از ارواح و نافدا با معجزه پیش بره. اگر بنا بود با معجزه پیش بره سن نیازی به آمدن پیامبران نبود. ولو شاء الله لامن من فی الارض اجمعین، اگر خدا بخواد تمام آنچه که در روی زمین است با اراده الهی مؤمن خواهند شد. همه میشن سلمان، همه میشن ابوذر، همه میشن عمار. ولی بنا نیست این چنین باشه. دنیا محل امتحان هست که برای رفتن به بهشت باید نمره قبولی بیاریم، و اونهایی هم که میرن به جهنم حجت داشته باشن. خدای عالم این طوری نیست که همین طوری و هر کس بدون جهت آه شما برو بهشت، شما برو جهنم، شما برو بهشت، شما نه. اونجا فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. ملاک اونجا عمل خیر و عمل شر. عمل خیر نتیجهش بهشته، عمل شر نتیجهش آتش جهنمه. ولذا در اینجا داره میگه خودتون آماده کنید، هم خودسازی کنید و هم تجهیزات مدرن برای حکومت هایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی که منتظر آمدن حضرت ولی عصره، باید بهترین تجهیزات را برای حضرت ولی عصر ارواح و نافدا آماده کنند که با این تجهیزات حضرت ولی عصر مخالفین و معاندین را که حاضر نیستن با منطق و علم و اسلحه مناظره اینها تسلیم بشوند، باید با اینا برخورد کنه. داره اگر کسی خودش رو آماده کند برای قیام حضرت ولی عصر و با نیت پاک هم خودش رو آماده کند، هم از نظر تقوا، هم از نظر برای شما عرض کنم ساخت تربیت بدنی، چون حضرت ولی عصر بیاد دیگه این طوری نیست که به ما بگه تو خونت بینشین و فلان کار، یا دیگه میدان جنگ، در میدان جنگ دویدن میخواد، نشستن میخواد، برخواستن میخواد، شب تا صبح بیدار ماندن میخواد. خلاصه باید ماها از نظر مسائل جسمی هم خودمون رو آماده کنیم. بگه اگر خدا از نیتش بفهم، از نیت عبد، رجوتن لعن یونس افی عمری حتی یدرکه، شاید اسرائیل فراموش کنه بیاد در خانه او و زمان حضرت ولی عصر را درک کند و یکون من اعوانهی و انصاره، از کمک ها و یاران حضرت ولی عصر قرار بگیرد انشاءالله. به قول جناب های آیت الله ناصری، از قول آیت الله رزما بهجت که میگه آقا فرج خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است. قرار ما باید خودمون رو از هر جهت آماده کنیم انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله این آرزوی همه ماست. همواره همین بالاخره توی دلمون این هست که یک لحظه هم غافل نشیم. اما چه کنیم که باید مثل این درس هایی رو بشنویم تا آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم. عزیزانی که در این برنامه، در برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی همراه ما بودند، حتما مستحضر هستند. ما اس و اساس این برنامه از ابتدا بر همین مطلب بوده که حالا تحت عنوان روایاتی که مطرح فرمودند حضرت استاد، این نکته رو بسیار بهش اشاره می‌کردند که ما چیکار بکنیم که هر لحظه حواسمون جمع باشه، اینجور نشه که صرفاً در گذر زمان یک وقتی چنین برنامه‌ای پخش بشه، یه لحظه توجهی حاصل بشه. چیکار بکنیم که همواره خودمون رو بتونیم کنترل بکنیم، به دام این گرفتاری هایی که شیطان برای ما آماده میکنه نیفتیم؟ اگر امکانش هست حضرت استاد در رابطه با همین یک مختصری از اون چیزی که مطرح شده در این برنامه بفرمایید، انشاءالله این جلسه هم بیشتر از محضرتون استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته در ذیل روایت مرحوم نعمانی در غیبتشون که من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، کسی که میخواد از اصحاب امام زمان سلام الله علیه و آله به طور مقدم الفدا باشد، باید خودسازی کرده باشد. خودسازی هم همون مسئله تقواست. حالا تقوا دو نوع هست. یک، این که ما فتق الله مستطعتم، اون اندازه که توان داریم ما تقوا رو داشته باشیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، به واجبات عمل کنیم، از مکروهات هم اجتناب کنیم و به مستحبات عمل کنیم، مباحاتمان را هم تبدیل به مستحبات کنیم. البته این به این سادگی نیست، به این سادگی نیست. میگن مرحوم ظاهرن سید بحرور میگن، میگه بعد از روز دان خیلی خوشحاله، گفت چیه؟ گفت من از 40 سال به این نتیجه رسیدم دیگه اعمالم خالص برای خدا هست، هیچ گونه ریا و شرکی نیست. به قول مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این کارهای معنوی مثل این هست که شما بخواید با مژه چشمتون کوه را بکنید. با مژه کوه کندن چقدر سخته؟ انسان خودش رو بسازد اون گونه ای که امام زمان ارواح و نال تراب مقدم حلف ادا میخواد، اینه. یکی از این آیان میگفت خدمتی یکی از اولیاء الله که از دوستان نزدیک آی بهجت بود، گفتم آقا مرحوم قاضی میگه خلاصه خودسازی رسیدن به مرحله که انسان مرضی حضرت ولی است باشد که مرضی خدا هست، به مرحله راضیتن مرضی برسه مثل کندن کوه با موجه هست. کوهشون برگش کوه اگر خدا بخواهد مثل آب خوردنه دیگه، حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد دیگه. خدای عالم بخواد اراده کند، ان الفضل بید الله یوتی من یشا. البته اونها هم به قول یکی از این بزرگان این مقامات را به بها میدهند، به بهانه نمیدهند. بعضی وقت انسان در گذر زمان یک کاری انجام میدهد، این کار مورد رضایت اهل بیت قرار میگیرد، یک دریچه هایی از نور و معرفیت به روی آدم گشوده میشود، مثل این آقای صاروخی که خب با یک عمل، البته نمیخوام میگم خیلی کوچک بوده، عمل خیلی خوب بزرگی بوده، ولی خب یک دفعه یک نوری در دل او ایجاد شد، حافظ قرآن شد، با اینکه اصلا سواد خواندن نوشتن هم نداشت. خدایت الله خزعلی میفرمودن ما یک صفحه آیات قرآن رو نوشتیم، در بعضی جا هم کلماتی غیر قرآن رو گذاشته بودیم لابلای آیات دادیم، گفتیم آقا این آیات کو بل این آیه هست، این آیه نیست. گفتم چرا میگید این آیه نیست؟ این نور نداره.
الله اکبر.
این نور نداره، این نور داره. به قول یکی از این بزرگان میگفت کسی که کتاب مینویسه حضرت ولیعصر ارواح نافدان نگاه نمیکنه آقا ویرایش کتاب شما چطوره، چینش کتاب شما چطوره، موضوع بندی ها چطوره، خیلی خوبه. ولی ولیعصر ارواح نافدان وقتی شما تألیفاتی می کنید، سخنی می گویید، نگاه میکنه این تألیف شما، سخن شما کجا نور داره کجا نور نداره. این سخن گفتنهای ما اگر برای رضای خدا و رضای حضرت ولیعصر باشه نور داره. این حرفها رو حضرت میپسنده. و اگر نه برای خودنمایی باشد یا نیتی نداشته، همینطوری هر دنبیلی، همینطوری شبانه روزمون بین هر دنبیلی میگذره، نیتی نمی کنیم و حالا یا به صورت مباح، حالا نمیگیم گناه معصیت، اینطوری عادی میگذره، اینها نور نداره. غذا که ما میخوریم، عرض کردم اول غذا بسم هر لقمه بسم الله بگید، آخر هر لقمه الحمدلله، ولو در قلب لازم نیست هر لقمه که ما بسم الله الرحمن الرحیم لقمه الحمدلله رب العالمین، نه همون تو دلت هم بگو بسم الله، تو دلت هم بگو الحمدلله، همین لقمه تو به نور مبدل میشه، همین غذای تو به نور. ولی اون لقمه هایی که همینطوری به خاطر سیر شدن شکمت بوده، لذت غذات بوده، هیچ، فردای قیامت میشه هوا المنصورا، گناه برات نمی نویسن. البته که پرخوری کنی، حرام بخوری، گناه داره، ولی مال خودت باشه، نیتی نداشته باشد، این هیچ فایده‌ای ندارد. ولذا اون روایت رسول اکرم به اوازر رو همیشه خلاصه در جلوی چشمون نگه داریم. یا اوازر ولتکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و النوم. اوازر در تمام کارهات خالص برای خدا باشد، حتی خوردن و خوابیدن. این صلاتی و نسکی و محیای و ممات لله رب العالمین. دنیامون که هیچی، نه، حتی میخوام بمیریم خدایا قربتن الله میمیریم، میخوام بریم قبر خدایا قربتن الله، میخوام بریم برزخ قربتن الله، میخوام در محشر حاضر بشیم از الان قربتن الله. خب این چقدر لذت داره، چقدر صفا داره. و این نورانیت ها هست که باعث می شود چیه؟ والعمل الصالح یرفع. او این اعمال رو، خلاصه این کلمات طیب را، اینها چیکار می کنه؟ عمل صالح بالا می بره. و ما گفتیم بهترین راه برای این کار این هست که خدای عالم را ناظر ببینیم. اعبد الله که انک ترا، یا خف الله که انک ترا، از خدا آنچنان بترس، آنچنان عبادت کن که گویا او را میبینی. البته که انک ترا برای ما مبتدی هاست دا، وگرنه اولیاء خدا فلم اعبد ربن لم ارا، من خدایی که نبینم که عبادت نمی کنم. امیر المومنین ولم و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من چیزی در عالم ندیدم جز قبل از او، با او و بعد از او خدا را دیدم. همون مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. اگر ما این چنین باشه، تمام عالم را جلوه حق بدانیم، خودمان را، اعمالمان را، علممان را، قدرتمان را، حیثیت من را، حرکات من، سکون من را چیه؟ جلوه حق بدانیم. اینما تولو فسم وجه الله. اگر این شد میشه زندگی ما زندگی خدایی دیگه. اگر به اینجا رسیدیم میشه کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. دیگه چشم ما چشم آدمیزادی نیست، چشم الهی است. گوش ما گوش خدایی است، زبان ما زبان خدایی است. خدای عالم امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ما هم اگر به اون مرحله رسیدیم، به هر چه که گفتیم همونجا خواهد شد. میگن مرحوم قاضی رضوان الله نماز میخواند، یک ماری داشت میآمد به طرف قاضی. یکی از شاگردانش چوبی برداشته بود، میخواست خلاصه چیز کنه، ایشون با دست شاگرد کارت نباشه. بعد نمازش که تمام شد گفت مت باذن الله. دید این ماره خشک خوش شد، با چوب زد، دید که آیا شاید به قول مدت ها قلب این ماره مرده و خشک شده. مردان خدا این چنین هستند. خدای عالم قضیه حضرت عیسی و حضرت خضر رو اینها رو در قرآن نمونه آورده. یعنی مردان خدا اگر برسن به اون مرحله سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدایی بگیرند، یعنی همه چشون مال خدا باشد، برای خدا باشد. یعنی ما از صبح که شروع میکنیم از خواب بیدار میشیم، میگیم خدایا بیدار شدم، قربتن الله، خوام برم وضو بگیرم، قربتن الله، نماز بخونم، قربتن الله، صبحانه بخورم، قربتن الله، سر کار برم، قربتن الله، کار مردم انجام بدم، قربتن الله، مطالعه کنم، قربتن الله، مباحثه کنم، قربتن الله، قضا ب... تمام اینا اگر شد، این زندگی میشه زندگی خدایی. ولی بنده باز برای نقید هستم، این کار کار ساده ای نیست. بله اگر خدا بخواد از آب خوردن سنگین تره، ولی خدای عالم یک سنتی دارد، همونطوری که ما تا غذا نخوریم سیر نخواهیم شد، آب نخوریم سیراب نخواهیم شد. برای رسیدن به این مرحله هم ریاضت میخواد، مراقبت میخواد، مراقبه مراقبه مراقبه. یعنی ما احساس کنیم خدای عالم همه احوال ما را میبیند و ناظر ما هم هست، از اعمال ظاهری و باطنی ما هم خدای عالم آگاه هست، ولی عصر از همه کارهای ما آگاه هست. ما در جلسه گذشته هم خواندیم از حضرت ولی عصر ارواح نافدا به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، فرمودند بر این که فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ. بهار الانوار جلد 53 صفحه 174 و 175. ائمه علیهم السلام حضرت ولی عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا به اذن الله تبارک و تعالی، به قدرته تبارک و تعالی، عالم به جمیع ما سوى الله. بله ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، بسیار عالی، بسیار استفاده کردیم. حالا این تماماً برای انسان به همین هم اکتفا بکنه، به همین هم گوش فرا بده، کاملاً براش سرنوشت ساز خواهد بود، میتونه زندگیش رو تغییر بده. اما خیلی دوست داریم به صورت مشخص‌تر نمونه هایی از این ناظر بودن ائمه بر احوالات بندگان رو بشنویم. اما قبل از اون اگر اجازه بدین بریم یک فاصله ای بگیریم. عزیزان بیننده شما هم منتظر باشید، بعد از این میان برنامه برمیگردیم انشالله راجع به نمونه هایی از نظارت ائمه بر اعمال بندگان از حضرت استاد انشالله کسب فیض خواهیم کرد. بریم فاصله ای بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
گریه می کنم براش، الهی جونم فداش، سینه می زنم برا حسین، گریه می کنم براش، الهی جونم فداش. از خدا می خوام نفس های من تموم شه تو روزه ها، الهی جونم فداش، راه نجات من الهی بالحسین، الخیر کل الخیر فی باب الحسین، راه نجات من الهی بالحسین، الخير كل الخير في باب الحسين، جانم فدای سید و شهدا، از این آقا جدا نشم ابدا، حب الحسین وسیلت و سعدا، حسین 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 حسین.
یا حسین یا ابا عبدالله. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله در خدمتتون هستیم و این توفیق رو داریم تقدیم بکنیم محضر همه شما به رسم شبهای جمعه پنج شنبه شبها برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. در طی این برنامه هایی که این شبها بود بسیار قابل استفاده بود، بهره بردیم از محضر حضرت استاد و فهمیدیم که اگر بخوایم در زندگی خودمون تک تک لحظاتمون رو کنترل بکنیم، حواسمون باشه که چه کسی داره اعمال ما رو کنترل میکنه، چه کسی ناظر بر اعمال ما هست. نسبت به همین مطلب حضرت استاد ازشون میخوایم اگر امکانش هست یک نمونه واضح، حالا طبق روایات طبق اون چیزهایی که وارد شده، از نظارت ائمه علیهم السلام بر اعمال بندگان اگر بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
در این رابطه ما نمونه زیاد داریم، من یه چند تا به صورت خیلی خلاصه اشاره کنم. این کتاب اون اخبار رضا هست در جلد دوم صفحه 229 و 230 از احمد بن ابی نصر بزنتی هست که از اصحاب امام رضا سلام الله علیه هست، اصحاب امام جواد سلام الله علیه، اصحاب اجماع هست، جز مشایخ و ثقات هست، که خلاصه حرف اینه که من رفته بودم خدمت امام هشتم سلام الله علیه، خلاصه شب گذشت، من سوالاتی داشتم، حضرت جواب داد، حضرت فرمود که فبود این دن اللیله وقت دلا برکت الله عز و جل، امشب پیش ما بخوان، فردا صبح با توکل بر خدا برو. گفت باشه. فرمود یا جاریه افرشیلی فراشی وطرهی علیه ملحفتی التی انام فیها ولی وضعی تحت رأسه مخددتی. به کنیزه گفت که اون تشکی که من روش میخوابم، اون لحافی که من روش میکشم، اون بالشی که من زیر سرم میگذارم آماده کن که احمد بن ابی نصر بزنتی بره اونجا چکار کنه؟ استراحت کنه. میگه بله، تو دلم گذشت لقد جعل الله لی من المنزلت انده و اعطانی من الفخ ما لم یعطی احدا من اصحابنا. گفتم چه فخری برای من، حضرت خودش اسبش فرستاد آمدن تو رخت خواب خودش، تو اتاق خودش. میگفت خلاصه در همین حال بودم. فرمود احمد ابن ابی نصر امیر المؤمنین رفت به عیادت زید ابن سوهان، فافتخر علی الناس بذالک، فرمود لا تذهبن نفسک الى الفخر و تذلل لله. او گفت که با آمدن من افتخار نکن در برابر خدای عالم، اینا همه نعمتهای خداست. فخر به تقوا هست، هر کسی تقوا دارد میتونه به تقوا، فنکرمکم عند الله اتقاکم. در وسائل جلد 16 صفحه 111 روایتی رو نقل می کند از داوود ابن کثیر رقی، می که خدمت امام صادق بودیم. حضرت بدونی که من حرفی بزنم فرمود که من اعمال تو را روز پنجشنبه داشتم می دیدم، دیدم که رفتی از پسر عمویت یک صله ای کردی و این باعث شد که من خوشحال شدم. بعد داوود رقی میگه من پسر عمویی داشتم معاند ناسبی و خبیث، ولی فهمیدم که وضع زندگیش خیلی خرابه، یه مقداری آذوقه تهیه کردم و رفتم منزل او، اینها را تحویل دادم. میگه من خدمت امام هشتم که رسیدم گفت این آذوقه‌ای که برده با اون که ناسبی خبیثه، ولی همین که صله رحم انجام دادی این باعث خوشحالی ماست. ببینید ائمه این چنین هستند. مرحوم اربلی در کشف القمه در جلد 3 صفحه 126 ابو صباح کنانی میگه یک روزی رفتم منزل آقای امام محمد باقر سلام الله علیه، در زدم، کنیز آمد در رو باز کرد، من دستم خورد به سینه کنیز، گفتم که به مولایت امام باقر بگو ابو صباح کنانی دمه در هست. میگه حضرت از همون اتاق صدا زد ادخل لا ام ملک، ای بی مادری مادرت بمیره بیا. آمدم گفتم آقا جان من قصد جسارت نداشتم اگر دستم خورد به سینه کنیز، میخواستم امتحان کنم بنمای شما واقعا این کارهای ما را که تو شب ظلمانی و خلوت از ما سر میزنه خبر داری یا نه. حضرت فرمود لئن زننت من نهاده الجدران تحجب ابصارنا کما تحجب ابصارکم اذن فلا فرق بیننا و بینکم. اگر شما تصور میکنین دیوارها میان ما و اعمال شما فاصله قرار میده، پس فرق ما با شما چیه؟ ولی مراقب باش دیگه از این کارهای غلط انجام ندی. ابو بصیر باز از اصحاب خیلی خوب امام صادق سلام الله علیه هست و امام باقر سلام الله علیه هست، میگه خدمت امام باقر که رسیدم، میگه من در کوفه کلاس قرآن داشتم، یکی از شاگردام خانم بود، یه روزی با این خانم شوخی کردم، خدمت امام صادق رسیدم، فرمود ایه شیء قلت للمرأة، چی گفتی به اون خانمه؟ چرا به اون خانمه شوخی کردی؟ میگه فقط تیت و فتی، میگه سرم از شرمندگی انداختم پایین، دیگه جرأت نکردم سرم رو بلند کنم. فرمود فلا تعودن الیها، دیگه از این کارا نکنید. ببینید تو کوفه هست داره با یک شاگرد زن شوخی میکنه، میاد خدمت امام باقر میگه این چه کاریست انجام دادی؟ باز مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 185 از ابو بصیر میگه ما وارد مدینه شدیم که خدمت امام صادق سلام الله علیه، اینا همه در کوفه بودن، میگفت من احتیاج به حمام پیدا کردم، دیگه صبح قبل از اینکه بخوام برم حمام غسل کنم دیدم دوستانمون دارن میرن خدمت امام باقر سلام الله علیه، بله امام صادق سلام الله علیه، ترسیدم اگر من برم حمام غسل کنم بیام نرسم. منم با اینها رفتم، وارد خانه شدم، در برابر امام صادق سلام الله علیه نشسته بودم، نظر الیا، امام صادق یک نگاهی به من کرد، فرمود یا ابا بصیر الا اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب، آیا نمیدانی خانه پیامبران و اولاد پیامبران با حالت جنابت نباید وارد شد؟ فاستحییت، خیلی حیا کردم، خجالت کشیدم، گفتم یا ابن رسول الله اینی لقیت اصحابنا فخشیتن یفودنی الدخول معهم ولن اعود الى مثلها، بگی من ترسیدم که دوستانمون بیان خدمت شما من جا بمانم توفیق زیارت شما را ندم، ولی قول میدم دیگه از این کارهای غلط انجام ندم، از این غلط ها نکنم. بینید امثال اینها ما الا ما شاء الله در زندگی ائمه داریم و خیلی از اینها با سند صحیح آمده، با سند صحیح، سندم ضعیف باشه به قدری روایات متضافر هست و متعدد هست همدیگر رو تقویت میکنه و چندین استفاضه هست. بله ولذا کاملا مطلب واضح و روشن است. ما بخواهم از این قضایی ها نقل کنیم، مثنوی 70 من کاغذ شود. حالا من یه چند تا نمونه من آوردم که ائمه علیهم السلام آنچه که ما در فکرمون میگذره، مثل ابو نصر بزنتی تو کوفه کاری انجام میدیم، حضرت در مدینه است کاملا خبر داره، دم در تو تاریکی کاری از ما سر میزنه، حضرت خبر داره، با حالت جنابت میریم، حضرت اون بوی تعفن جنابت رو و اعتراض میگه. یعنی تمام اعمال ما برای حضرت ولی از ارواح نافدا مثل کف دستشه. شاید کف دستم که ما میگیم تمثیل اون، به قول راوی، خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی عالم هستی به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، علم امام به عالم هستی از علم خود عالم هستی بر خودش قوی تر و نافذتره.
حضرت استاد چه نکته این توی همین روایات آدم یه مقدار، حالا همون تعبیر روایت رو که حضرت عالی نقل کردین و همه هم دیدیم، حضرت تشر میزنن که اگر چنین معرفتی به ما نداشته باشی نفهمی که ما فرقمون با دیگران چه خواهد بود، پس دیگه چرا ما که نمیتونیم
اگر براکن دیوارها میان ما شما فاصله باشه چه فرقی میان ما و شما؟ ببینید اینها همه نشان میده برای این که اینا هرچه هم هست با علم، با اذن خدای عالم هست، با مشیت خدای عالم هست، هیچ شک شبهی درش نیست. و همون گونه ای که حضرت عیسی میگه من آنچه در خانه های شما میگذرد از همه اونها خبر دارم، ائمه علیهم السلام هرچه دارن به اذن الله تبارک و تعالی دارن و مستقلن هم با جدای از خدا هیچی ندارند، ولی به اضافه خدا همه چه دارند. ولی خدای عالم تمام کمالات خودش رو به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در اسرار عبادات صفحه، اگر اشتباه نکنم، صفحه 184، یه خدای عالم تمام کمالات ذاتی، صفاتی، اسمایی و افعالی را در وجود مقدس این اهل بیت اسمت و طهارت قرار داده و اینها مظهر تجلی و آینه تمام نمای کمالات خداوند تبارک و تعالی هستند.
بسیار زیبا، بسیار عالی. دلمون نمیاد این سخنان رو قطع بکنیم و دوست داریم بیشتر بشنویم، اما حضرت عالی اشاره فرمودید و تأکید داشتین بر اینکه اولویت با تماس ها باشه. حالا عزیزان زیادی هم پشت خط هستند، این فرصت در اختیار ما بقیه عزیزان هم هست که همین الان تماس بگیرن با این شماره هایی که عزیزان زیرنویس میکنند، از همین راه های ارتباطی که هست. انشالله اگر با تلفن تماس گرفتید، اگر با موبایل تماس گرفتید، عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و با شما تماس خواهند گرفت. سرکار خانم رضایی از کرمان پشت خط هستند، یکی از افرادی که قطعاً افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنند معرف حضورشون هستند. سرکار خانم رضایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، سلام، خوش اومدید و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب مرعشی بزرگوار مجری مسلط برنامه و خدمت حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی دارم. امشب خدمتتون تماس گرفتم که خواهشی از شما بکنم با توجه حالا به مواردی که به تازگی پیش اومده و در رابطه با معاویه، خواستم خواهش کنم و عارضشم که اگه ممکنه ویژه برنامه با عنوان بررسی جایگاه معاویه در کتب اهل سنت و حتی مقام معاویه در نزد خود اهل سنت حضرت استاد اگه میشه بذارید، و توی این موقعیت که حالا این توقع هم پیش اومده مستلزم این مورد هست که شما حضرت استاد که علمدار شفافسازی و روشنگری مسائل دینی حالا چه برای اهل سنت و چه برای عزیزان شیعه هستید، این مورد رو بهتر برای ما بشکافید. و ضمناً ما هم که در فضای مجازی فعالیت داریم استاد، خیلی از بزرگواران خواهش رو داشتن که ما این مورد رو به گوش شما برسونیم که شما این ویژه برنامه رو حتما برای ما که همیشه مخاطب برنامه های شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و از سخنان شما استفاده میکنیم ببینیم. ممنون میشم اگه این محبت رو
باشید. دست شما درد نکنه خانم رضایی عزیز. چشم،
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. ان شاء الله تشکر میکنیم. حتما خب خود حضرت استاد مستقیما این پیام رو هم شنیدند. انشاءالله در فرصت مقتضی حتما بررسیش رو هم انجام خواهیم داد. تشکر میکنیم از سرکار خانم رضایی که از کرمان همراه ما بودند. جناب آقای آقا محمد از تهران پشت خط هستند. آقا محمد بفرمایید.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. وقتتون بخیر.
سلام و رحمت الله. سلامت باشین. بفرمایید.
مطلبی اگه اجازه داشته باشم می‌خواستم عرض کنم خدمت شما.
بفرمایید.
حالا خانم رضایی به عنوان درخواست مطرح کرد، من می‌خوام یکم بی ادبی و جسارت بکنم، به عنوان یک گلایه مطرح بکنم، چون که من چند هفته است الان برنامه‌ها رو دارم نگاه می‌کنم درباره مثلا معاویه. خب مسائلی مطرح شده، علمای زیادی از داخل ایران و موضع گرفتن و دفاع کردن از معاویه، و از این طرف من از علمای شیعه کم دیدم، یا حالا مثلا یکی آیت الله طبسی بودم یا بیانیه‌ای که اومد. من انتظارم این بود که چون همیشه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و شبکه ولیعصر در این زمینه در دفاع از مکتب اهل بیت، دفاع از امیرالمومنین علیه السلام پیش قدم هستن، انتظار داشتم که تو این زمینه هم پیشگام باشم و خیلی زودتر و بیشتر، یعنی درخورتر موضع بگیرن. حالا من چون برنامه قبلی رو نگاه کردم، حاجا گفتن که فعلا سکوت میکنم و اینها، من هی منتظر بودم، ولی خب از اون طرف وقتی که ما اظهار نظرهای خیلی سریع و شدیدی داریم از امام خمینی رحمت الله، از حضرت آقا درباره معاویه، خب من کتاباشون من مطالعه کردم، در دسترس همه هستن، حضرت آقا نظرات خیلی سنگینی درباره معاویه دارن، معاویه رو اشرار میدونن، ستمگر میدونن، بنیانگذار حکومت های ظالم میدونن، حتی فاسق میدونن، شهوتران میدونن، حتی پایه‌گذار سب و لعن امام علی علیه السلام میدونن که معاویه این کار انجام داده، و اصلا در حقیقت جزء نواسب میدونن معاویه رو. چطور ممکنه که همچین کسی دفاع بشه ازش و از این طرف علمای شیعه موضع نگیرن؟ حالا نمیدونم، اگه حاجا هر جوری خودشون صلاح میدونن، ولی خب انتظار ما به عنوان کسایی که سالهاست بیننده ایشون هستیم خیلی بیشتر از این بود. حالا هر جوری خودشون صلاح میدونن دیگه. من عذرخواهی میکنم، جسارت کردم به عنوان یک شیعه و به عنوان یک کسی که واقعا انتظارم خیلی بیشتر از این هست از حاجا، خواهش میکنم که این مسئله رو حتما توجه داشته باشن. دست شما درد نکنه. ببخشید.
تشکر میکنیم. جناب آقا محمد از تهران، که بالاخره حالا این ما بارها و بارها گفتیم اگر دغدغه خاصی دارین هم مطرح بکنین. خب خیلی روشن، خیلی صریح این گلایه رو همیشون مطرح کردن به تعبیر خودشون به اسم گلایه. نمیدونم عزیزان تو فرمان اگر به ما فرصت بدن ما این سوالات رو پاسخ بدیم، بعد از اون انشالله، چون که حالا بحث احتمالا مفصل هم میشه، اگر عزیزان در اتاق فرمان اشاره کردن، حالا بعد از اون تماس ها رو هم وصل بفرمایید. حضرت استاد، تماما صحبت نسبت به همین جریان اخیر بود
در رابطه با قضیه معاویه. ما یه روز خدمت های دلال در مکارم شیرازی بودیم، صحبت شد، ایشون برگشتشون مگر معاویه جای دفاع هم داره؟ تعبیرشون این بود. حالا این جناب آقای محسنی یه جایی فرمایشی داشتند، فرمایش ایشون باعث شد که بعضی از آقایان مطالبی گفتند، کلایه هایی داشتند، مطالبی تندی گفتند. در نمازهای جمعه حتی یکی از این آقایان که ارزش نداره ما اسمشون رو ببریم، درخواست کرده بود از رهبری برای عزل ایشون. برای شما عرض کنم بعضی از آقایان مطالب دیگری گفتند. در یکی از این شبکه ها یکی از این کارشناسان یا کارنشناسان وهابی و نجس و پلید نسبت به ائمه کسارت خیلی وقیحی کردند که شاید ما در تاریخ نداشتیم همچه جسارتی کسی به ائمه علیهم السلام کرده باشد. و بنده خودم منتظر این بودم که خود جناب آقای محسنی ژه‌ای موضع‌گیری بکنند در رابطه با این صحبت‌های ایشون، یا آقایان مراجع بزرگوار یکیشون یه صحبتی بکنند، جامعه مدرسین مطرح مطلبی رو مطرح کنند، و ما هم به دنبال اون ورود پیدا کنیم. ولی ما تا الان هم منتظر شدیم در این زمینه چیزی مشاهده نکردیم و ظاهر قضیه این هست که آقای اجعی حفظه الله از باب ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما از این باب میخوان این از کنار قضیه بگذرن یا شایدن بخوان موضع گیری کنند. ولی من حتی کیهایی که بعضی ها میکنن، خب این دیگه لیاقت همون رو دارن، یعنی کسی که نسبت به ائمه جسارت کنه اگر بره آزمایش دی ان ای بده کاملا مشخص میشه که انتسابیشون به پدرش هیچ شکی نداشته باشد که مشکل دارد، هیچ شکی نداشته باشیم. فقط بره یک آزمایش بده و نتیجه آزمایشم بیاد تو همون شبکه‌ای که جسارت کرد به ائمه سلام الله علیه مجمعین، نشان بده به مردم، مردم بشناسن و بفهمن چیه. ولی نسبت به علمای اهل سنت که بعضی ها موضع گرفتند، من میخواستم یک تقاضایی داشته باشم، تقاضایی خیلی دوستانه. ما نسبت به مقدسات اهل سنت بارها هم گفتیم حساسیم، اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و خیانت میدانیم و موجب تفرقه خواهد شد. آمریکا صهیونیست، وهابیت هم همین هست، خود عربستان و سعودی به بعضیا پول میدن که شما برید مثلا در جلساتتون به خلفا سب و لعن بکنید، کلیپش بفرستید، فیلمش بفرستید برای ما اینها را پخش کنیم. این دیگه شکی نیست ما داریم، ولی چند تا قضیه باید روشن بشه. بحثی که آیا معاویه جزء مقدسات هست یا نیست، این باید روشن بشه. من از حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مکی میخوام خاضعانه تقاضا کنم اگر واقعا، چون اولین بیانیه رو اساتید این حوزه را دادن نسبت به جناب آقای محسن یجعی، اگر واقعا راست میگن، مردند، شجاعت دارند و معاویه رو از مقدساتشون میشمارن، بیان با یکدیگر مناظره کنیم، با هم دیگه بحث کنیم و ببینیم اصلا معاویه ارزش این رو دارد که اینها این همه سرمایه گذاری کنن، آبروی خودشون رو ببرن، یا نه معاویه همچه ارزشی ندارد. ما آمادگی داریم حضوری تشریف بیارن اینجا، ما تمام هزینه ایاب و ذهاب و پذیرایشون رو تقبل میکنیم، تشریف بیارن، بحث علمی دوستانه داشته باشیم، نه فحش و ناسزا نه، و مشخص بشه که اصلا معاویه قداست دارد یا ندارد، از مقدسات هست یا از مقدسات نیست. الان ما بیاییم بیش از 50 نفر از اهل سنت معاصر مثل دکتر علی جمعه، مثل افراد دیگری که آمدن علیه معاویه صحبت کردن، معاویه را نماد نفاق معرفی کردن و غیره، خوب اینها هم اهل سنت هستند که ما کشیه که نیستن که اینها. اگر واقعا این آیان دلشون برای معاویه میسوزه در برابر این افرادی که کلیپ هاشون مملو در فضای مجازی هست، خب اینها را بیان جواب بدن. چرا اونها را حاضر نیستن بیان جواب بدن؟ یا مثلا دکتر علی جمعه از شخصیت های برجسته مصر و ظاهرا یک مدتی هم شیخ الازهر بودن ایشون، اینها بیاد این مباحث رو مطرح بکنن، ما هیچ حرفی نداریم. و مهمتر از همه اونها، ما بیاییم کتابهای اهل سنت رو باز کنیم، ببینیم آیا در کتابهای اهل سنت معاویه جزء مقدسات یا نه جزء ضد مقدسات اهل سنته.
خب اینا روشن میشه، حتی ما استفاده کنیم.
بهترین راه به نظر من گفتگوی علمی هست. حالا اگر خواستن هم بیان، ما از دوستانمون هم میخوایم از روابط عمومی لازم شد یک فکسی بزنن، ایمیلی بزنن، تماس بگیرن با دارالعلوم زاهدان، از اساتیدشون که بیانیه دادن یک نفر رو معین کنن، یک مناظره دوستانه علمی ما داشته باشیم.
حول قداست
معاویه. بله، حول چند تا مسئله در 5 تا موضوع درباره معاویه ما داریم. این 5 تا موضوع باید روشن بشه.
بفرمایید.
نظر خود امام علی درباره معاویه چیه؟ اصلا خود حضرت امیر سلام الله علیه معاویه را مسلمان میداند یا مسلمان نمیداند؟ ما شیعه هستیم، اصلا کاری ما با جناب آقای محسنی ایجه دیگران نداریم. فرمایشات حضرت امام مقام معظم رهبری را ما فعلا میبوسیم میگذاریم کنار. ما هستیم امام علی سلام الله علیه. ببینیم معاویه از دیدگاه امام علی چی؟ ما تابع علی هستیم. هرچه امیر الان درباره معاویه گفته باشد ما همون رو قبول داریم دیگه.
بله.
وقتی در خود نهج البلاغه چند جا حضرت امیر میگه انما هو و شیطان، معاویه شیطانه، از این بالاتر از این بهتر میگه فول لذی فلق الحب و بر انسما ما استم و ولکن استسلم. یک نظر امام علی درباره معاویه روشن بشه و همچنین نظر صحابه درباره معاویه روشن بشه. نظر بزرگان اهل سنت مثل احمد ابن حنبل، مثل ابو حنیفه، دیگران اعظم اهل سنت درباره معاویه متقدمی، اونا که از افتخارات اهل سنتن، این روشن بشه. پس نظر حضرت امیر، صحابه و علما درباره معاویه روشن بشه که آیا واقعاً اینها معاویه را جز مقدسات میدانند یا جز مقدسات نمیدانند. این روشن بشه. یک مسئله. دوم در رابطه با نسب معاویه هست. همونطوری که البته یکی از این آقایان دیدم نوشته که صحبت‌های جناب آقای محسنی باعث شد که خیلی ها آمدن وارد شدن در رابطه با معاویه حرف‌های خوب زدن، ولی بنده نظرم عکسه. این بیانیه این علمای اهل سنت باعث شد در فضای مجازی، حالا یا درست یا نادرست، به قدری علیه معاویه مطالب پخش شد در ذم معاویه، زنازادگی معاویه، نمیدانم کفر معاویه و کارهای نادرست معاویه، شاید در تاریخ نمونه نداشت. یعنی در این یکی دو هفته اهانتهایی که به معاویه شده در فضای مجازی در تاریخ بی نظیره. البته بنده نمیخوام صحه بگذارم یا تأیید کنم یا تکذیب کنم، در این مقام نیستم من، ولی این که میگه باعث شد نسبت معاویه علمای اهل سنت مطالبی گفتن، خب از این طرف هم بچه شیعه ها
روشن شد.
بله، خیلی از مطالب رو در فضای مجازی پخش کردن. خب روشن بشه برای ما اینهایی که علمای اهل سنت آوردن در رابطه با نسب معاویه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب در فضای مجازی خیلی پخش شده. شاید من بگم بیش از 500 تا 600 تا وبلاگ یا شاید هزاران گروه و کانال و غیره این مسئله نسب معاویه رو مطرح کردن. آقایان اهل سنت بزرگواری کنن بیان جواب بدن. نحن ابناء الدلیل، ما حاضریم چیکار کنیم؟ این رو میپذیریم، در روز شک و شبهه ما نداریم. این که بیان یک سری مطالبی رو بیارن و برای شما عرض کنم اینها شروع کنن چی اسمش تحریف کردن و غیره و امثال این، خب این کارها کارهای درستی نیست. من فقط یک نمونه، اگر اهل سنت بیننده برنامه ما هست، من همین دیروز بود یک نیم ساعتی با کامپیوتر کار میکردم، این رو تاریخ طبری رو من نشان میدم دوستان،
دیگه تاریخ طبری، کلینی هم نیست، علامه حلی و مجلسی شیخ طوسی هم نیست، این تاریخ طبریه. و دارالکتب العلمیه بیروت هم چاپ کرده در جلد دوم. شعر هم از حسان ابن ثابت با تقاضای عمر ابن الخطاب خلیفه دومه. در جنگ احد وقتی هند مادر معاویه وقتی بدن حضرت حمزه را برای شما عرض کنم مسله کرد و جگر حمزه را با دندانش گرفت و فرزندان او هم آکلت الاکباد شدن، عمر میگه که حسان گفت که ببین این اومده بالای صخره نشسته داره رجز میخونه و نسبت به حمزه، و ایشون آمد در رابطه با دیگه حسان ابن ثابت صحابی پیغمبر دیگه یک شعری گفته لعن الاله و زوجها معها هند الهنود عظیمت البزری. حالا من این عظیمت البزری من معذرت بخوام نمیتونم معنا کنم چیه، خیلی معنای وقی و زشتی دارد. و اساس استک تتقین بها، بازم کلمه استم یک واژه خیلی وقیحیه، خیلی زشته، یعنی یه چیز مال از این کوچه بازار یا فحشه های خیلی رکیکه. دق الاجایت هند بالفهری و نسیت فاحشتن اتیت بها، فراموش کردی این فرزندی که از فاحشه به دنیا آوردی یا هند، وی حک صبت دهری، تو یک آدم بی آبروی دهری، تو یک کسی که در دهر هیچ آبرو و حیثیتی نداری به خاطر اشتهارت به زنا و آوردن فرزند زنا. خب تا اونجایی که میگه زعمل ولائد و انها ولدت ولدن صغیرن کاند من نهری، تمام دایه ها میدانن این بچه کوچیکی که آوردی یعنی معاویه این خلاصه از زنا به دنیا آورد. این که مال ما نیست، این مال تاریخ طبریه. ببینید من در کتاب دیوان حسان ابن ثابت هم عزیزان دقت کنن، این کتاب دیوان سیدنا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی در صفحه 54 که قضیه بحث ابو سفیان رو میاره و بعد مسئله این که خلیفه دوم از حسان خواست و تمام اینها رو زعم الولایدن نا ولدت ولدن صغیرن کانم نری و نسید فاحشتن اتیت با یا هندوی که برایشم ثبت و دهری. این دیگه عبارت است که در چه در خود دیوان حسان ابن ثابت هم آمده، ولی من خیلی متاسفم برای بعضی از مورخین، دیدم در سیره ابن هشام، خب ابن هشام متوفای 183 هست، در جلد سوم خیلی عجیبه هست، من وقتی خواندم اصلا تکان خوردم. میاد که میگه خلیفه دوم از حسان خواست که یک مطالبی رو بگه، شعر اولش آورده و میگه و هازل بیت فی ابیات له ترکناها، دیگه ما بقیه شعر که مربوط به فاحشه بودن هند هست و بحث معاویه و غیره، میگه اینا رو ترک کردم دیگه. و ابیاتن ایزن لهو الادال و ابیاتن اخر الازالی، این البته من برای که روشن کنم برای بعضی از بیننده ها که ابیات بردال و ابیات زال چیه، چون دیوان حسان ابن ثابت طبق حروف الف با چیده شده، یعنی آخرش هرچه الف اول آمده، آخر بیت با هست بعد آمده، تا همینطور آخر ابیاتش مثلا درست. 30 تا بیت داره، شعر داره، آخرش داله، یعنی باب و دال، باب و زال، یعنی فهرستش اینطوره، کسی میخواد مطلبی رو پیدا کنه، ما خودم همین رو به همین شکل تونستم پیدا
آخر قافیه
بله. بعد من واقعا نمیدونم چیه، یا سیره برای شما عرض کنم. عبدالملک ابن هشام که در جلد سوم میاد چیکار میکنه؟ عبارت ابو سفیان رو میاره ولی عبارت هند رو ترک میکنه. و در این چاپ جدیدی هم که شده تمام اینها را چه کار کردن؟ همه را برداشتن، حذف کردن. و حال آنکه خود طبری آمده کل این قضایا را چه کار کرده؟ آورده. آیا با حذف کردن این مطالب آیا میشه حقیقت را پوشان؟ پس موضوع اول نظر امیر المؤمنین و صحابه نسبت به معاویه روشن بشه. چا یا اینها معاویه را مقدس میدانن یا نمیدانن؟ از مقدسات امیر المؤمنین توی علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث و مادار. پس صحابه و بزرگان اهل سنت، دو نسب معاویه، سه موضوع بس اسلام معاویه و کفر معاویه است. چا یا واقعا معاویه مسلمان شده؟ حالا با صحابه بودنش ما کار نداریم، آقایان بیان بحث کنیم. ما اینی که من از کتابای شیعه هیچی من نمیخوام بیارم، از کتابای خود اهل سنت ببینیم آیا میتونن ثابت کنن که معاویه مسلمان شده یا نه اسلام معاویه را نمیتونن ثابت کنن، تا برسد به این که ثابت کنن صحابه، ثابت کنن از مقدسات اهل سنت هست. بسیار زیاد. نکته چهارم که مورد بحث باید قرار بگیره، روایاتی است که رسول اکرم معاویه را لعن کرده. آیا این روایات شاقیان چه جواب میدن؟ دلیل قانع کننده بر این دارند یا نه دلیل قانع کننده بر این ندارند؟ نکته پنجم که نکته پایانی است که باید بحث بشه، مسئله سب معاویه نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه هست که در خود صحیح مسلم و ده ها کتاب معتبر دیگر آمده بر این که معاویه علی ابن ابی طالب رو سب کرد و دستور داد علی را سب بکنند. آیا فقط معاویه جزء مقدسات شما هست یا امیرالمومنین جزء مقدسات شما هست؟ اینها را آقایان چه جوابی برای ما دارند؟ من خیلی دوست دارم بر این که این مطالب کاملا روشن بشه. مثلا فقط همین یک اشاره من بکنم، این دیگه صحیح مسلم هست دیگه، نمیتونم بگن آقا سندش چی هست و چی نیست. این صحیح مسلم هست، چاپ برای شما عرض کنم عربستان سعودی هم هست، حدیث 2405 که میگه امر هم معاویت ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، چرا تو علی ابن ابی طالب رو ناسزا نمیگی؟ گویا به این که چیه؟ آقای سعد ابن ابی وقاص یک گناه کبیره مرتکب شده. ما منعک ان تسب ابا، چه مانع شده که سب نمی کنی؟ که خود ابن تیمیه در منهاج السنه در شرح این در جلد پنجم صفحه 42، و اما حدیث سعد لما امره معاویه بسب فعبا، این آیانی که دارید از معاویه دفاع میکنید، بیاد ببینیم که از علی هم دفاع میکنید یا نه. یعنی براتون فقط معاویه خال المؤمنینه، محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین نیست، عبدالله ابن عمر نیست، عبدالرحمن نیست، اینا هیچ کدام خال المؤمنین نیستن، فقط از میان برادر زنهای رسول اکرم معاویه شده خال المؤمنین. اما حدیث اسد دستور داد معاویه که به علی ناسزا بگوید، ابا کرد، گفت چرا به علی ناسزا نمیگویی؟ امره و معاویه به سب، دستور داد سب بکنه. و همچنین دکتر پروفسور موسی شاهین نایب رئیس دانشگاه الازهر، ایشون کتابی داره فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحه 332 میگه امر معاویه ابن ابی سفیان المامور به محذوفون، امر معاویه سعدا، ننوشته چه دستور داد. چرا؟ لسیانت لسانه انه، برای اینکه زبانها نسبت به معاویه خلاصه محفوظ بماند. تقدیر چیه؟ امر معاویه سعدا ان یسب علیا فامتنع، معاویه دستور داد که علی را ناسزا بگوید. خب آقایان اهل سنت، اینی که معاویه به امیرالمؤمنین سب میکرد، این تاریخ طبری جلد 5 میگه معافکان معاویه ازا قنتا، قنوت میگرفت، لعن علی و ابن عباس و الاشتر و حسن و حسین، قنوت که میگرفت علی ابن عباس مالک اشتر امام مثلا امام حسین رو لعنت میکرده. آیا این ارزش دفاع دارد؟ این دیگه عبارت تاریخ طبری شماست، مال ما که نیست. آیا علی ابن ابی طالب از مقدسات شما نیست؟ ابن عباس، امام حسن، امام حسین جز مقدسات شما، چرا یک دفعه نیامدید موضع گیری کنید که آقا معاویه آمده دستور سب امیرالمؤمنین رو داده و چنین چنان؟ مگر شما نیاوردید که برای شما من سب علیان فقط سب بنی؟ آیا اینه آوردید یا نیاوردید شما؟ این دیگه مستدرک هست، با سند صحیح نقل میکنه. پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سب بنی، هر کس علی را ناسزا بگوید من پیغمبر را ناسزا گفته. من اگر تلفنی هستید بشه، من اگر دوستان یک 4-5 دقیقه بیشتر وقت به ما بدن امشب، عرض کردم. و همچنین سرور عزیزمون حضرت آیت الله طبسی، این دوستان مانیتور من محبت کنن، خبرگزاری رسمی حوزه، معاویه را بهتر بشناسیم. جناب آقای طبسی در اینجا مفصل در رابطه معاویه بحث کرده. ما از آقایان تقاضا میکنیم جواب آقای طبسی رو بدن، ما قول میدیم فرمایشات جواب شما را در شبکه حضرت ولیعصر پخش میکنیم. و همچنین از خود خبرگزاری رسمی حوزه‌ام، بنده خودم شخصا از اینها میخوام جوابی که از آیت الله طبسی میدن، جواب اهل سنت از آیت طبسی رو بردارن در خبرگزاری حوزه پخش کنن، بنویسن و منتشر کنن. از این بهتر؟
بسیار زیبا.
از این بهتر؟
چه فرصتی در اختیارشون هست. حالا باید ببینیم قدرش رو میدونن، آیا میتونن اصلا قدرشناس باشن. بسیار زیبا.
و بعضی از این عزیزان ما هم در رابطه با خود مقام معظم رهبری، شما ببینید این اندیشه های اسلامی طرح کلی در قرآن، جلسات استاد سید علی خامنه‌ای مسجد مقدس مال قبل از انقلاب، ولی از خود مقام معظم صحبت سوال کردن این کتاب چی است، ایشون فرموده است الان هم آنها را تأیید میکنم. خب در اینجا شما ببینید بحث فقط آقای ایجایی که نیست، ایشون میگه آیا از معاویه دیگر بیدینتر کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را سراغ داری؟ دیگر بدتر از اینا چه کسی را در تاریخ و در صدر اسلام میشود سراغ گرفت؟ و همچنین فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه سیاسی الهیشون، ایشون دیگه به صراحت در اونجا آوردن بر این که چیه؟ بنی امیه همه بنی امیه. حالا فرمایشاتی دارد خود امام رضوان الله تعالی علیه که در یک کلیپی که صراحتا میگه معاویه منافق هست، اینم مال اواخر عمر امام بوده. دیگه ما که نمیتونیم بگیم آقا این چیز، یا در وصیت نامه سیاسی و الهی امام رضوان الله تعالی علیه ملاحظه بفرمایید، لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با آن که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدن. این دیگه آخرین جمله امام بوده که در وصیت نامه سیاسی الهیشون چیه مطرح کرده. خود شهید مطهری در چند تا از سخنرانی‌هاش کلمه منافق رو به کار برده. خود امام رضوان الله تعالی علیه واژه منافق در همین اواخر عمرشون، من فیلم شدم دل فرصت نیست، اگر فرصت بود این فرمایش امام رو نمیدونم دوستان میتونن امام خمینی که معاویه منافق هست این رو پخش کنن، این بحث اگر میتونن سریع پخش بکنن این تیکه رو پخش کنن. آیه محسنی جهی که دیگه گناه کبیره مرتکب نشده، عقیده شیعه اینه و این رو ما مقدس نمیدانیم، ما از مقدسات اهل سنت نمیدانیم، با اینکه امام و رهبری میگه اهانت مقدسات اهل سنت گناه خلاف شرع و خود ایشون هم همین مطرح رو مطرح میکنه، یعنی معلومه که جز مقدسات نمیدانیم ما. اول شما ثابت کنید مقدسه، بعد شما بیایید دعوا بکنید. اگر دوستان این فرمایش امام رو یه لحظه پخش بکنن،
بله ببینیم با هم کلیپ رو.
با معاویه باید چه کرد که امام جماعت است و برای خدا و به قول خودش برای اسلام، برای خودش میخواد هم جنگ بکند برای اسلام و هم چه بکند و اینها، منافق است به مردم شام، حالی کرد است که من یه آدم مسلمانی هستم و مخالف امیرالمومنین که از مسلمان نیم. این که امیرالمومنین را اونجا میگن مسلمان نیست، به طوری که وقتی میگن به اهل شام که علی را کشتن در محراب عبادت، میگن مگه اون نماز میخوند؟ تو مسجد چه میکرد علی؟ با اینا باید چه کرد؟ جز پناه به خدای تبارک و تعالی نمیشد یک کسی بگد من در جمهوری اسلامی دارم کار میکنم و معذاله که ربا بخورد، این با اسلام نمی سازد. یک کسی در جمهوری اسلامی پاسبان جمهوری اسلامی ظلم بکند، پاسدار جمهوری اسلامی که باید پاسداری از اسلام بکند به بندگان خدا ظلم بکند. باید خودتون را بپایید، متوجه باشید، همه قشرا را میگم باید متوجه باشند که تخطی از احکام اسلام نکنه.
چقدر واضح.
یک کلیپی هم از آقای عدنان ابراهیم از علمای برجسته علمای اهل سنت معاصره و خودش هم علیه شیعه الا ماشاءالله ایشون مطلب داره، اگر اون رو هم پخش بکنن که ما یکی از حضرت امام پخش کرد میگه از علمای اهل سنت، اونم اگر پخش کنن دوستان خیلی گمانم کوچیک باشه.
آقای عدنان،
عدنان ابراهیم.
بله بریم ببینیم کلیپ رو.
و هو عندي اقولها بالفم الملان دجال من الدجاجه العظام، دجال منقطع النظير على فكره في الامه هذه ما شهدت امه محمد دجالا كمعاويه.
دجال از دجاجله، دجاجله بزرگه. این که دیگه آیه محسنی اجره این است که شما بیارید بینه همه سر صدا، این دیگه از علمای بزرگ اهل سنت شما هست. حالا دکتر علی جمعه و گلان که فرزون مالیشون خیلی طولانی هست، اول در رابطه با امیرالمومنین بحث میکنه، بعد این همین تعبیر رو در رابطه با معاویه داره. یعنی ما کلیپ هایی که از اهل سنت در مذمت معاویه نفاق ما دیگه، شما بگید دجال، دجال من الدجاجلت العظام، از بزرگترین دجال هاست. این که ما نمیگیم، این دیگه عدنان ابراهیم دیگه از علمای بزرگ شما هست، سنی هم هست، ضد شیعه هم هست ایشون. کلیپ های علیه شیعه داره در فضای مجازی. خب به نظر من بهترین پیشنهاد این هست که اگر دوستان بیان یه بحث علمی دوستان ما داشته باشیم، ببینیم واقعا میتونن این پنج موردی که ما ذکر کردیم، ولی موارد زیادی هست، ولی رأس مطالب این پنج مورد هست که این پنج مورد رو بیان یه بحث علمی داشته باشیم. فقط از منابع اهل سنت ما قول میدیم یک کلمه از کتب شیعه مطلب نقل نکنیم، یک کلمه فقط از اهل سنت ما نقل میکنیم. بیان آقایان جواب بدن، اگر ما را قانع کردن ما بعد از این هر وقت اسم معاویه آمد رضی الله عنه هم میگیم، سلام الله علیه هم میگیم، هر چی شما خواستید ما میگیم. ولی اگر نتونستید ثابت کنید دیگه باید این حرفاتون رو پس بگیرید برای همیشه، نسبت به معاویه دیگه صحبتی نکنید، جز مقدسات نیارید شما. خب اگر بنا باشد توهینی به مقدسات، شما الان نسبت به ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه در صحیح بخاری و مسلمتون چه مطالبی در رابطه با ابو طالب؟ ابو طالب از مقدسترین مقدسات ما هست. شیعه ابو طالب رو غیر از امیر المؤمنین از همه صحابه بالاتر می داند، از همه صحابه. زحماتی که ابو طالب برای اسلام کشید غیر از امیر احدی نکشیده. شما در دو با کفر او در صحیح بخاری و مسلم تا به حال یک نفرتون حاضر نشدید موضع گیری بکنید. شما وقت چه انتظاری دارید از شیعه؟ چه انتظاری دارید از بزرگان؟
احسنتم طیب الله. به نظرم دیگه بیشتر از این، همونجور که عزیزان بیننده هم اشاره کردند، بنابر این نبود که همون اول حضرت استاد وارد بشند، اما الان دیدیم دیگه، حالا این نیم ساعتی که در خدمتتون بودیم، در محضر همه شما بینندگان بودیم، به نظرم سنگ تمام گذاشته شد و منتظر الان توپ در زمینه اون افرادی هست که ادعاهای بیجا میکنن، منتظر این پاسخها هستیم. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودین. به امید دیدار، خدا نگهدار.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.